یه حجم بزرگی که تراکنش‌های مالی رو ماهانه داره بر بانک کشاورزی میاره، ولی متاسفانه بانک کشاورزی مطابق با معاونت مدام وزارت کشاورزی پای کار نیست، این ایرادات رو برطرف نمی‌کنه. تاجر مینالد، تولید کننده دام مینالد، تیور مینالد، کارخانه‌ها همه گله‌مندن به خاطر که این مشکلات جزئی رو نمیاد حلش کنه بانک شوازی. خواهشم اینه که همین تریبون من میخوام استفاده کنم، بانک شوازی به خودش بیاد قدر این کار بدونه که نذارن که این سامانه از دستش در بیاد. ما با حتی من چند روز پیش در معاونت بودم گفتم آقا ما حاضریم، ما انجمن ما گاودارا با هزینه شخصی خودمون بدیم این سامانه رو از نو بنویسن، اینقدر ایراد نشه، ما یه کاسه چکونم باشه تو دامنه همه مینالن. آقا اینقدر میشه حرکت بسیار لاک بشه، یه سوز زدن به لاک بشه لوپ کلام. ببخشید
ما توی موضوع مجوزها و همه مسائل و صدور و همه این مشکلاتی که حالا وجود داره، حالا شما از وزارت کشاورزی میگید، یه ذره ما تخصصی ترش تو وزارت صنعت معدن تجارت اگر بگیم، همیشه گام ها بر این بوده که بیایم اینا رو مسیرها رو کوتاه کنیم، بیایم مجوزهای زیادی رو برداریم. اون هیئت مقررزدایی توی وزارت در واقع اقتصاد هدفش اصلا این بوده، خیلی کارام کردن. اما چرا اصلا آقای استیری ما میرسیم به یه همچین موضوعی وقتی که خیلی راحت میشه اول یه جلسه گذاشت همه تشکل‌های بخش خصوصی و اونهایی که دارن اصلا این کار رو انجام میدن کارشونه، بیان همه رو دور میز جمع بکنن و همون روز اول بگن که ما میخوایم همچین کاری بکنیم. این موضوع آخه میدونید یه موقع هست میگیم یه کار خیلی مثلا یه کار مخفی که نمیخوایم بکنیم، ما اصلا برای شفافیت داریم این کار میکنیم. این دلیلش رو شما چطور میبینید؟ یعنی واقعا دلیل بر اینه که تشکل‌ها درست مشاوره نمیدن؟ یعنی من نمیدونم، من یه همچین استنباطی میکنم که این اتفاق رو به این صورت عمل میکنن.
خدمتتون عرض کنم که برای اینکه این سامانه شکل بگیره بارها با تشکل‌ها جلسه بوده. نه ببینید، ما یک زمان داریم صحبت از یک صحبت از یک سری تشریفات و صحبت از یک سری فرایندهای اداری می‌کنیم. بله اینا انجام میشه، انجمن‌ها دعوت میشن، نظرشون پرسیده میشه، بارها ازشون برنامه گرفته میشه. خود انجمن ما چندین سند تهیه کرده در اختیار دوستان قرار داده به عنوان اینکه الگوی درست چیست. ولی بحث این است که اون دوستانی که تصمیم گیرنده هستند و تصمیم ساز هستند با نوع نگاهشون به مفاهیم، با نوع نگاهی که بخش خصوصی داره، اینها با هم زاویه داره. یک مثال بزنم خدمتون، شدید واسه آقای مقدسی هم جالب باشه، حتما خاطرشون هست. در یک برنامه تلویزیونی یکی از همین دوستانی که در این حوزه تصمیم گیر کرده بود فرمودن که ما سویا گرون شده و برنامه‌مون بر روی اینه که کالاهای جایگزین که ارزان‌تر هست در سند استفاده بشه. معنیش چیه؟ سویا به عنوان سورس پروتئینی ارزان‌ترین سورس پروتئینیه که در حال حاضر در جهان داره استفاده میشه. مگر اینکه شما سویا رو گرونتر بفروشید، وقتی شما دارید سویا رو با ارز 4200 وارد ایران میکنید، تازه جدا از اینکه طبیعتاً این ارزونه، شما دارید یک گرانتی هم میدی که نسبت به بقیه جایگزین‌های خودش ارزونتر میشه دیگه. بعد حالا شما باورتون اینه که یک سورس ارزانتری در کشور هست که من دامداری که میخوام سود بکنم تا حالا نرفتم سراغش، شما به عنوان کسی که خارج از صنعتی میخوای پیداش بکنی بدی دست من. آره بیا شما اینو استفاده بکن. پس میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، وقتی که دوستانی که تصمیم گیرنده هستند نوع نگاهشون و نوع دغدغه‌شون با ما متفاوته، مسلماً اون راهکاری که ما با مفاهیم اقتصادی خدمت این دوستان میبریم واسهشون جذاب نیست. من یه دفعه ساعت‌ها با یکی از این دوستان نشستم بحث می‌کردم، گفتم که آقا این حلقه‌هایی که شما دارید می‌بینید در صنعت هستن، اینا مال امروز و دیروز نیست، طی چند ده سال در این صنعت شکل گرفتن، اینها باید باشن که هستن، اگر نه خودشون حذف می‌شدن. شما که نبودی اینها داشتن کار می‌کردن، شما که می‌خوای اینها رو بکشی بیرون حتما داری آسیب می‌زنی به این بدنه. ولی این دوستمون باورش این بود که نه آقا من مأمور میفرستم اینو میگیرم. میگفتم آقا مرغدار چجوری کنترل میکنیم؟ گفت خب ما هر شب یکی میفرستیم اونجا. گفتم بابا اینا 20,000 تا مرغداری ها چجوری؟ من این کارو میکنم، اینو میگیرم، اونو بازداشتش میکنیم. دقیقاً با همین نگاه امنیتی و حاصل شده همینی که میبینیم. آره شدی شما مثلا در یک ساختاری میتونی یک نیروی وارد بکنی، یک تغییری در اون بازار ببینی، ولی اینها هیچ کدومشون منجر به یک بازده اقتصادی و اگه ارزش اقتصادی نمیشه. پس من میخوام اینطور خدمتون میگم، بله از نظر شکلی ما دعوت میشیم، از نظر شکلی نظر ما پرسیده میشه، ولی چون نوع نگاه و اهداف متفاوته، من صنعتگر واقعا دغدغه صنفی و اقتصادی و ملی دارم، اون دوستمون هم دغدغه ملی داره با یک رویکرد دیگه. من از زاویه اقتصادی نگاه میکنم، دوست از یک زاویه دیگه نگاه میکنم. خاطر همین هیچ وقت این دوتا همدیگه رو نمیتونن کاور کنن و همسو بشن و این مشکل.
خب مطمئنن اون نگاه دیگه هم نگاه در واقع باطنی شما هست، به هر حال شما دوست دارید که این اتفاق خوب بیفته در نهایت، این شفافیت باشه.
من خدمتتون عرض بکنم، نه من ببخشید صحبتتون
رو خواهش میکنم،
چون میخوام اینو، ما نگاه ملی داریم، اون دوستان هم نگاه ملی دارن ولی با زاویه های متفاوت. نگاه کنید وقتی که ما داریم سوبسید میدیم یعنی چی؟ یعنی این که داریم از همه مردم یک پولی رو، یک ثروتی رو جمع میکنیم، یک ارزی که قیمتش مثال میزنم 20,000 تومان رو به 4,000 تومان میفروشیم، یعنی 16,000 تومان از جیب تک تک افراد این جامعه جمع میکنیم. یک مرغ رو که میتونه مثلا روی یه قیمت مثال میزنم 30 تومن 40 تومن بیسته، میام به 20 تومن میفروشم. چه اتفاقی میفته؟ اون دهک هایی که پایینن از جیبشون یه پولی برداشت میشه و یک ثروت توی همه دهک ها توزیع میشه. چرا؟ چون من نمیخواهم وارد یک چالش بشوم، نمیخواهم درگیر یک مدیریت کلان بشوم. الان دغدغم اینه که به یک سری ساختار نظارتی فقط جواب بدم که آقا اونی که تو گفتی من انجام دادم دیگه، ولی از نظر ملی و ارزشی که داره ایجاد میشه، اینها همشون باعث یک سری عملکردهای اقتصادی ضعیفتر میشه. پس شاید هر دو یک هدف داریم، ولی من میخوام اینو بگم که بله همه دغدغه ملی داریم، ولی من با یک رویکرد اقتصادی و طولانی مدت به قضیه نگاه میکنم، اون دوستم با یک نگاه کوتاه مدت و گذرا به قضیه داره نگاه میکنه.
متشکرم. آقای مقدسی نکته‌ای داشتید؟
جناب مسعودی ببینید، این سوالی که شما، من میخوام فرماشه جامعه سری کامل کنم در رابطه که گفتن که ما تشکل ها رو دعوت میکنن. دعوت میکنن کی؟ موقعی که کار خراب میکنن دعوت میکنن. اول کتر میدوزن برای ما، این کتر تن ما میکنن، یا اینقدر گشاده که زار میزنه به تنمون، یا اینقدر تنگه که این پاره میشه. خب این بده. چرا آقا از روز اول ما رو دیر دعوت میکنن؟ کاری که خراب میکنن تازه دعوت میکنن. آقا چیکار کنیم؟ آقا ما تشکل ها بالهای توانمند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمتیم. اول از مشکل اصلی اینه که تو کشور ما تا حالا بسیاری از وظایف تخصصی وزارت جهاد کشاورزی رفت به وزارت سمت.
بله.
وزارت خونه که اصلا متولی تولید من نیست. ببخشید ما اصطلاحا خیلی عامیانه میگم فرق گاو و نر مادر هم تشخیص نمیداد، میشینه رو قیمت شیر و گوشت و نهاده من قیمت میذاشت. قوانین واردات و صادرات و بخش ما رو. امروز دو صادرات دام زنده رو ممنوع کنه، فردا تلیسه رو ممنوع کنه، قراک دام رو ممنوع کنه، واردات این آزاد بکنه، اونو تعرفه میذاره. آقا تولید کوچیکی نیست که به این راحتی انقدر باش بازی کرد. کار بدین دست کاردان. الان ببینین به مدت 2 ماهه که مدیریت توزیع نهاد بخش سامانه بازارگاه اومده دست وزارت معاونت جهاد امور دام وزارت جهاد، من خودم به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های بخش تولیدی کشور خیلی احساس آرامش و راحتی می‌کنم، چون زبان مشترک داریم، حداقل با آقایون فهم مشترک داریم، درک مشترک داریم از داستان. روزی که آقای دکتر رضایی گفتم ما میخوام رو از سیاست بریم، گفتم احسن، چرا که نه آقای دکتر، از 0 تا 100 چه چیزی از 0 تا 1000ش ما پای کار هستیم، ما لیستی میدیم بفرست استان ها که اگر خدای نکرده یک تولید کننده تعداد گاوش داره کم زیاده، حقش ناحق نشه یا یکی دیگه زیادتر نگیره. خب من خواهشم اینه که دولت محترم، حرفم به روی سخنم به دو شخص محترم رئیس جمهور، آقا شما چند تا وزارت خونه تخصصی و تولیدی داری تو کشور؟ تولیدی رو بگیم بیش از 4-5 تا فکر نمی کنم. هر کدوم رو بگیم دست خودش، معنا نداره که امروز برای واردات نهاده ها که میخواد عرضه بشود در سامانه بازارگاه، تخصیص عرضش دست وزارت سمت باشه. حالا اخیراً اینقدر دیگه گفتیم والا ما کهرو رفتیم، تازه داره برمیگرده و برگردوندن. حالا معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تخصیصی که میخواد بده به تاجر، تاجر میخواد بره ابلاغ بشه به بانک مرکزی، بعد حتما بازور بذاره سمت بابا، یا این اینم بدنه دولته، یک بچه دیگه دولته.
از تشکل ها کمک نمیگیره وزارت سمت تشکل های شما، چون
نه.
توی حوزه های دیگه از تشکل ها هم کمک
توی
میگیره.
توی قیمت گذاری اینا چرا نظر ما رو میخوان؟ میگم که میخوان اما بیمار تازه میدیم هم چکشکاریش میکنن. ما یه سازمانی داریم بنام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، به اسم حمایت از مصرف کننده داره پدر تولید کننده و مصرف کننده هم در میاره. این رسالت این سال.
خیلی ممنون، اینو ادامه میدیم آقای مقدس عزیز بدین. آقای دکتر موافق قدیری، ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که بحث اقتصاد دستوری و موضوعی که حالا تو مباحث اقتصادی به صورت دستوری ارجاع میشه و اعلام میشه همیشه دغدغه ساز بوده، همیشه مشکل زا بوده. نکته‌ای که وجود داره حالا مثل اون صحبت‌های اخیر و بحث گرانی مثلا تخم مرغ و مسائل مختلف که یه دفعه به خاطر این موضوع جلوی صادرات گرفته میشه، در صورت اینکه موضوع صادرات داره کانال خودش رو طی میکنه، اون صادر کننده، اون مشتری که از اون کشور به حال دوم داره خرید میکنه، داره حساب میکنه روی این موضوع و عملا میاد برنامه ریزی میکنه. وقتی صادرات ممنوع میشه و اون نمیتونه کالای خودش رو وارد بکنه به کشور خودش، دیگه کاری با اون صادر کننده نداره. چرا؟ چون یک بار این اتفاق براش افتاده و میره به سمت اینی که از کشور دیگه‌ای اون در واقع فروشنده خودش رو پیدا کنه و بره از اون خرید بکنه. یعنی ما به راحتی این سیستم حالا بماند در اون دیپلماسی اقتصادیمون ضعف‌هایی که داریم تو حوزه مسائل اقتصادی که داره توی کشورهای مختلف اتفاق میفته بماند، عملاً با همه این ماجراها اون مشتری پیدا شده، این اتفاق میفته. اینو من مثال زدم به خاطر اینی که یه ذره ملموس‌تر شنوندگانمون متوجه، شاید یه سری بحث‌ها تخصصیه، یه مقدار تو حوزه‌های دیگه هم مثالشو بزنیم کامل متوجه بشن. یعنی چی؟ یعنی ما تو توزیع محصول، تو توزیع در واقع مواد اولیه، توی همه اون بحث‌های نهادهایی که برای دام هست، یعنی تو هر صنعتی متفاوته حالا اسامیش، ولی مشکلش یکیه. مشکلش اینه که افرادی درش دخالت دارند که اون تخصص لازم رو دارن، اما توی حوزه نظارتی، نه توی حوزه اقتصادی. حضرت عالی به عنوان یه فعال توی این حالا بحث صنعت در واقع دام و خوراک دام و این مواردی که دغدغه های مختلفی رو هم همراه داره، یکیش بالا و پایین بشه، فردا از یک دام یا یک در واقع محصول دامی صداش بیرون میاد، یعنی مردم به راحتی و سریع متوجه این اتفاق میشن. راهکارتون برای این موضوع چیه؟ چی کار باید کرد که این اتفاقات وارد این مسائل نشه؟
آقای دکتر مسعودی، 15 کشور همسایه ایران در سال گذشته میلادی 22 میلیارد دلار محصولات دام و طیور که 9 میلیارد دلارش هم محصولات لبنی هست رو از کشورهای دنیا وارد کشور خودش کردن.
بله.
10 میلیارد 2.4 دام دست. این آینه و کارنامه اقتصاد فراملی ما در عرصه محصولات دامی. حالا من سوالم اینه آقای مقدسی، اونجا خودشون تولید کننده بزرگ قدیمی پیش رسوت ما هستن، بینی و بین الله آیا با صادرات محصولات پروتئینی تنظیم بازار در کشور به هم میخوره؟ ما سالانه بیش از 20 هزار تن مرغ مازاد داریم تولید میکنیم، یعنی ما اگر سالی حدود 2.5 میلیون تن مصرف مرغمون باشه، 2.7 میلیون تن مرغ تولید میکنیم، ولی همیشه به بهانه تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت میایم چیکار میکنیم؟ صادرات رو ممنوع میکنیم. چون شما در مورد صادرات فرمودید.
بله بله، مثال زدم. بله.
حالا نکته مهمش که اصولا سیاست گذاران اقتصادی ما نگاه صادرات محور ندارن، اصلا علاقه ای به صادرات ندارن. نکته مهم هر از این چیه؟ اینه که اصولا ما صادرات یک هنره و برای داشتن این هنر شما باید سیاست خوبی هم با کشورهای منطقه داشته باشید. ما تقریبا با تمام کشورهای همسایه‌مون مشکل داریم. همین عامل باعث میشه که ما نتونیم بازارهای پایداری رو برای خودمون داشته باشیم. یعنی شما امروز اگر بخواید بررسی بکنید مثلا کشور ارمنستان، خب الان کیس بسیار خوبیه برای اینکه ما بتونیم محصولات خودمون اونجا صادر بکنیم، ولی خب آیا ما تونستیم محصولات خودمون رو از قبل بازار سنجی بکنیم، بازاریابی بکنیم که امروز با ترکیه رابطش به هم خورده بتونیم؟ همین موضوع در مورد کشور قطر هم سال گذشته یا سال این اتفاق افتاد.
بله برای روسیه در واقع، حالا
در واقع کشور روسیه ما بیست بازارهای هدف ساختاد که ما همیشه مطرح بودیم، اما نتونستیم به اون درک اهداف برسیم. بنابراین چند تا چیزی که اصلا نگاه سیاست کنترل صادرات محور نیست، تولیدات ما در کشور بر اساس صادرات محور در واقع واحدهای تولیدمون بنا نشدن. حالا اگر می‌دونید شرکت‌های بزرگ مواد غذایی ما میتونن بازارهای صادراتی رو برن فتح بکنن با اونجا مصرف کنن، اینا با گفتنی موردیه، یعنی ولی اصولا تولیدات ما در وزارت جهاد کشاورزی اون نگاهی که در سازمان برنامه بودجه یا وزارت اقتصاد یا وزارت سمت علل خصوص وزارت جهاد وجود داره، نگاه صادرات محور نیست، اصلا بلد نیستن، نمیدونن باید چی کار بکنن. این که شما عرض میکنن یک هنره، به هر حال شما امروز در وزارت جهاد کشاورزی شما دفتر صادرات محصولات کشاورزی دارید که تعطیله، اصلا مدیر کل نداره، یعنی اصلا وزارت جهاد اعتقادی به صادرات نداره، چون اگر اعتقاد داشت باید مدیر کل رو انتخاب میکرد که این مدیر کل حداقل به سه زبان زنده دنیا تسلط کامل داشت، تجارت بین الملل رو باید از هر کسی تو ایران بهتر بلد میبود، سمت کشور خارجی رو باید رفته باشه، قراردادهای تجاری رو باید بلد باشه، دغدغه صادر کننده رو بدونه، بفهمه، بلد باشه، کار کرده باشه. ما نداریم، چون این نگاه وجود نداره، اون مدیره و اون کارشناس از توش در نمیاد، نتیجه این میشه که تولید کننده ما امروز اگر دامدار من تولید شیرش زیاد بشه، شیر خشک میگن آقا صادراتش آزاد کن، تا یه مقدار اوضاعش بد میشه میگن آقا مصرف قیمت لبنیات بالا میره، میگن آقا صادرات ممنوع کن. اینجوری شما نمیتونی به یک صادرات پایدار برسی و بتونی تو بازارهای هدف صادراتی ایران که آخر اولش هم اولویتش با 15 کشور همسایه خودشه میتونه به نتیجه برسه.
درست آقای دکتر قدیر، ببینید یه نکته که وجود داره اینه که از همون ابتدا وقتی ما، چون من میخوام الان اینو بیام ارتباطش بدم و همینجور که شما داشتید میفرمودین به همین اوضاع احوال در واقع سامانه بازارگاه و موضوعی که درش مترتب نیست، یعنی اینی که اصولی اومده تعریف شده به عنوان انگار یک روابط تجاری و بازرگانی جدید. خب این اتفاق برگرفته از اتفاقات جاری نبوده که بیاد اون نظارت عالیه رو روش ایجاد بکنه و بیاد از خود همین شماهایی که دارید کار میکنید تو این حوزه کمک بگیرن که بیاین حالا کنار کار و بعد خودشون نظارت بکنن. این بحث شفافیت باید اتفاق بیفته، مطمئنن همه از شفافیت دفاع میکنن، چون اینجا همه چی مشخص میشه، آمار درست در میاد، واردات معلومه، مصرف معلومه، صادرات معلومه، ما عملا آمارامون یه دفعه میبینیم یک جای کارش میلنگه. چرا؟ اونم به خاطر اینه که ما درست و شفاف ثبتمون صورت نمیگیره.
آقای دکتر مسعود، من هر تا چه ثبت میکنم اصخایی میکنم
اختیار داری
نکنم. ببینید ما امروز که با شما داریم صحبت میکنیم بیش از 40,000 مقدار و دامدار ثبت شده تو ایران داریم، کل اروپا رو بگردید انقدر مقدار دامدار نداریم. این یعنی چی؟ این یعنی که به ما میگه که آقا ما بازارمون رقابت کامله. یعنی اصلا سامانه بازارها برای چی درست کردن؟ برای این بود که میگفتن آقا نهاد اعدامی با قیمت مسبب به دست تولید کننده نمیرسد، برای اینکه میگفت مقدار به ما میگفت که چون من نهاد نگرفتم با قیمت مسبب نمیتونم مرغ با قیمت مسبب به شما تحویل بدهم. ببین همش اینا قیمته،
بله
همش در مورد قیمت داره.
بله بله.
اما من معتقدم سامانه بازارها اصلا با نگاه اشتباهی راه اندازی شد در زمان نامناسب. شما وقتی 40,000 تا دامدار و مقدار تو کشورت دارن در تولید محصولات پروتئینی فعالیت میکنن، یعنی بازار رقابت کامله. شما اگر اون روزی که سامانه بازار را افتاد اگر نهاده اعدامی به میزان کافی و نیاز کشور وارد میشد، شما مطمئن باشید که سامانه بازارگاهی نیاز نبود. حالا من سوال میکنم آیا در یک سال و نیمه گذشته که سامانه بازارگاه را افتاد آیا توزیع نهادهای اعدامی حل شد؟ آیا ملت کنجل سویا ایجازاتوی دریافت نکردن؟ همین الان که معاونت امور اعلام کرده که من 100% نیاز مقدار رو تأمین کردم، آیا هنوز کنجله سایه 8000 تومانی 9000 تومانی تو بازار نیست؟ همین الان که با 300-400% اختلاف قیمت داره. من با شما این عرض بکنم، اصولا به سامانه بازارگاه هم به دست کسانی داده شد که این پاره نبودن. یعنی شما حساب کنید بانک کشاورزی برای اینکه اون رامپ 98000 میلیارد تومانی ترنوبر مالی نهادهای ردامی رو داشته باشه، اومد جنگید و اجازه نداد که شرکت‌های خصوصی و بانک‌های دیگه بیان توی این در واقع آمانه دخالت بکنن، شاید بتونن ایده بهتر، تکنولوژی مناسب‌تر، فناوری بهتری رو ارائه بکنن. نکته دوم اینه که شما دقت بکنید تو دو ماه گذشته مستنداتش موجوده، میتونید از ازارتهاد هم استعلام بکنید. 11 مورد رو به صورت کتبی معاونت موردان به بانک کشاورزی برای اصلاح سامانه بازارگاه داده، ولی بانک کشاورزی اصلا اهتمام جدی برای اصلاح این سامانه نداشته. و نتیجه اینه که امروز کارخانجات خوراکدام توی 9 ماه گذشته بیش از 4000 میلیارد تومان زیان دیدن و اصلا بانک کشاورزی براش مهم نیست که امروز کارخانجات خوراک علاوه بر اینکه زیان مستقیم دیدن به خاطر اینکه سهم بازارشون در صنعت تولید پروتئین کشور کاهش پیدا کرده، شما باید نهاده دامی بیشتری را وارد بکنی و یعنی اینکه وابستگی شما بیشتر است و از همه مهمتر ارز بیشتری را توی این ارزی کشور باید از کشور خارج بکنی. میخوام به شما عرض بکنم سامانه بازارگاه دست کسانی داده شده که اولا این کاره نیستن، این نگاه وجود نداره که ما بخوایم از طریق این سامانه به اون اهدافی که مد نظرمون هست برسیم.
بله.
فقط برای اینکه بگیم این سامانه وجود داره با حالا بیاییم برای اینکه اگه فردا نهاد نظر
آقای دکتر قدری، میدونین این موضوع که تعریف کردین، این داستان در واقع سامانه بازارگاه شبیه چی بود؟ من یاد عرض 4200 افتادم که عملاً همین اتفاق و همین موضوع و همین داستانی که الان در مورد شما روایتی که کردید در رابطه با ارز 4200 هم همینطوره. یعنی اون موقع هم هی گفتن آقا این ارز 4200 اصلاً دلیلی بر این نیست که اصلاً 4200 باشد، بذارید ارز و تقاضا مشخص بکنه، بذارید وارد بازار بشه، بعد خودشون جای خودشون رو پیدا میکنن. اما این اتفاق نیفتاد و نیفتاد و هنوز که هنوز اینه. حالا الان زمزمه‌هایی به گوش میرسد که برای در واقع سال آینده حالا به هر حال این موضوع اینطور باشد که حذف بشود، که اونم حالا باز ماجراهای دیگری دارد. یعنی عملاً ما با یک موضوع و روایت مکرر مواجهیم در اقتصاد و مسائل اقتصادی که باز از مناظر مختلف همیشه تغییرش میدیم. حالا اگه اجازه بفرمایید آقای مقدسی، حضرت عالی هم از همین زاویه بفرمایید که واقعا توی بحث سامانه بازارگاه خود شما تایید کردید بالاخره یک اتفاقی است میفته، خیلی خوبه اینی که یک جایگاهی پیدا بشود که یک باشد شما خرید بکنید و از اون طرف عرضه صورت بگیره. اما این اتفاقات شما رو به عنوان یک خریدار در واقع این محصولاتی که میخواد اونجا عرضه بشه و این نهادهایی که در عرضه میشه، شما رو ناامید از انجام اون کار نمیکنه. همونطور که کارخانجات میگیم داره درشون بسته میشه، یعنی از اون ور سامانه این اتفاق داره میفته، این ور سامانه چه اتفاق داره میفته؟
اینا که بنده خدا هیچی اصلا دخلشون اومد اصلا ندیدنشون، انگار مال مملکت نبودن، اینا همش دولتی سری ارز 4200 جان دکتر که متاسفانه این مشکلات به وجود آورده. ولی سامانه بازارگاه ببینید، گفتم خدمتتون مهمترین هستش اینه که راستی آزمایی الان شد در رابطه با دام تیوری مملکت و داری میشه تو بخش دام یواش یواش استارتش بود که داره سیستمی میشه مثل تیور. خوب الان اینجور که من شنیدم تقریبا سیستمی شده، همه دارن نهادهاشون رو 100% توی سامانه بازارگاه میخرن، ولی ما الان تو بخش دام واقعا بخش دام سنگینمون و صنعتیمون رو خیلی خوب دارن راستی آزمایی میکنن، دارن نهاده میکنن، ولی همکاران ما تو بخش
نیست. همکار و همکاری خوبی هم با مجموعه انجمن شما دارن.
بله، انصافا معاونت مردم خیلی همکاری خوبی رو با کل تشکلای بخش دام دارن. کل
این قابل تقدیر ها، یعنی ما از این بعد وقتی یه نکته رو میگیم،
بله.
اینم خیلی نکته مهمه.
از موقعی که دادن دادنش به معاونت امور دام بخش توزیع سامان بازارگاه، انصافا وضع اصلا دگرگون شد. اینو کسی نمیتونه منکر شه. ولی الان همکاران نیمه صنعتی و سنتی ما که اینها پروانه صنعتی ندارن، به خاطر که مشخص است تعداد اینها، این بندگان خدا هنوز این مقدار دچار مشکل هستن که نمیتونن
در واقع ثبت رسمی داشته باشه.
آره، مشخص ببین میگن بهشون خوراک آماده میدیم. خب خوراک آماده رو بعد به کارخونه خوراک بدن که این بسازه بده به اون. اصلا این جیش دیده نشده، اصلا یه سردرگمی وجود داره. اینم علتش اینه که بانک کشاورزی مقصر اصلی اینه، 100% مقصره. بارها همونجوری که آقای دکتر قدیری هم گفتن الان یه نامه 11 مورد گوشزد کردیم معاونت بوده، اونم 11 موردی که هم تاجر گفته، هم ما تشکرای بخش تولید گفتیم، هم خودش لمس کرده. مکتوب اینو اعلام که آقا اصلا حرکت نمیکنه، خواب خرگوشیه.
اینجوری گفتن دیگه. 98000 میلیارد تومانی. خب بالاخره
اصلا موضوع. شما وقتی ما 18000 میلیارد تومان این تراکنش مالی در ماه داره که حالا تو این 8 ماه اول سال میشه بالغ بر 90 خودی 1000 میلیارد، اصلا هر بانکی بود اینو دو دستی زده بود و کاری مرسدس بنز تولید میکرد بیاد بیرون. ولی این سامان بازارگاه ما همونجور حالات اولیه خودش میده، هر چی هم میگن تغییرش میده، که این داره در واقع یه ضربه مهلکی رو به تولید مملکت میزنه. یه واقعیتی بگم، همه مینالن این اتفاق افتاده که من اصلا ببینید انتخاب از ما گرفته تو بازارگاه. تاجر نمیتونه، منی که تو بازارگاه کد یکتا دارم میخوام خرید کنم بارش به من بفروشه، منی هم که تولید کننده باز کد یکتا دارم نمیتونم از چند تا تاجر وارد کننده انتخاب کنم، یا اگه چهار تا کارخونه خوراک توش باشه که نیست انتخاب کنم برم مثلا کوسا دارم میگم. میگم آقا مالی آقای استیل کیفیتش خوبه، مالو آقا با کیفیتش بده، من برم مالی. این حق انتخاب هیچ نه تاجر داره، نه گاودار داره، نه مقدار داره، نه کارخونه دار، هیچ. ظاهر باطن اینی که
متشکرم آقای استیری. اون موقعی که به صورت پایلوت توی بعضی از مناطق گفتین که در واقع این سامانه اول اونجاها این اتفاق براش افتاده بود و داشت تست میشد، اون موقع ها این مسائل مشخص نشده بود، احتمالا اونم به خاطر اینی که اصلا شاید توی اون منطقه پایلوت انقدر عرضه و تقاضا وجود نداشته.
خدمتتون عرض کنم که زمانی که شما جزیره ای یک سامانه رو ران میکنید و لانچش میکنید چه اتفاقی میفته؟ کمبودهایی که سامانه در یک منطقه داره با کمک بقیه مناطق کاور میشه و این شما کل مشکل رو رعایت نمیکنید. معمولا توی شرایطی که شما مثل این سامانه در حقیقت وقتی کشوریش میکنید دیگه این فضای انحصار شکل میگیره، اون موقع شما میبینی که چه سختی ها و چه مشکلاتی داره به وجود میاد. خب مثال میزنم، فرض کنید در استان گلستان موقعی که این کار شروع شد، من تولید کننده اگر محدودیتی داشتم خب از استانه مجاور مشکلم حل میکردم. ولی در و یادمونم باشه در استانهای این قضیه به صورت پایلوت لانچ شد که نسبتاً استانهای پیشروی بودن در صنعت، قسمت از نظر توسعه یافتگی بهتر بودن نسبت به بقیه کشور و اونها یک مقداری سریعتر تونستن خودشونو منطبق بکنن با این شرایط و شدی نتونست مشکل خودشو نشون بده. ببینید سامانه دو تا بخش داره، یک بخش نظارتی داره، یک بخش بازار داره. ما هیچ کدوم با توسعه دیجیتال و شفافیت و گردش کار مشکلی نداریم، با بخش نظارتش هم مشکل نداریم. ما مشکلمون اونجاست موقعی که ساختار بازار که یک مفهوم تکاملیه که بعد از سالها شکل گرفته رو به صورت انحصاری در اختیار یک مجموعه قرار میدن. اینجا مشکل ایجاد میشه، چون اون مجموعه که انحصار رو به دست گرفته دلیلی نمیبینه برای اینکه خودش رو سریعا منطبق بکنه. نگاه میکنه به اون جریان مالی که اومده سمتش و خوشحاله، میگه آقا من راضیم به اندازه کافی. ولی وقتی که شما اینو میندازی تو یک ساختار رقابتی، اون موقع شما میبینی چقدر آره خودش نشون میده، این تکامل پیدا میکنه، مطلوب میشه. پس ما الان بحث اون نظارته نیستش، الان چیزی که ما داره آزار میده اون فضای عدم تطابقش با بازاره. یعنی حالا جلوتر اگر بریم میتونیم در مورد این قضیه هم راهکارهای خودش رو
آره تو راهکارهای خودش رو صحبت. آقای دکتر قدیری فرصت دارین که همراه ما باشین که خواهش میکنم. ما یه رفت و برگشت داریم، برنامه حجره رو میشنوید و ما داریم به چالش‌های سامانه بازارگاه و راهکار توزیع محصول در ایران با حضور کارشناسان میپردازیم.